Mire. آره رو میره
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شب آرامی رو برای شما هموطنان عزیزمون از رادیو فرهنگ آرزو میکنیم و وطن فارسی رو بشنوید.
وطن فارسی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه وطن فارسی، سلام درود بر شما. خانم‌ها آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه وطن فارسی و میزبان شما در اینجا استودیوی شبکه رادیویی فرهنگ در پایتخت تهران، محله جام جم. در برنامه‌های وطن فارسی ما به سراغ نهادها، سازمانها یا تشکلهایی خواهیم رفت که وظیفه اصلی اونها یا یکی از وظایف اصلیشون موضوع حفظ و پاسداشت زبان فارسی است. در برنامه امروز، چنان که برنامه پیشتر هم وعده کردیم، میزبان به حضور دو مهمان عزیز و ارجمند هستیم از دو نهاد یا سازمان جداگانه اما در وجهی با یک دیگر در گفتگو، و قرار هست موضوع حفظ، پاسداشت و توسعه زبان پارسی رو در محورهای کاری این دو مهمان عزیز و ارجمند بررسی کنیم. چون که میدانید در برنامه وطن فارسی ما معمولاً به سراغ سازمان‌ها، نهادها و نفرات یا حتی سیاست‌گذارانی خواهیم رفت که وظیفه اصلی اونها یا یکی از وظایف اصلیشون موضوع حفظ، پاسداشت و توسعه زبان پارسی است. در برنامه امروز میزبان حضور دو میهمان هستیم. نخست خانم پریسا صدری‌زاده، معلم کلاس اول ابتدایی و نیز مدرس زبان پارسی به غیر پارسی زبانان، و دیگر سرکار خانم مریم علایی، کارشناس آفرینش ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. بحث رو با این دو عزیز آغاز میکنیم. سپاس که با ما همراه هستید در برنامه وطن فارسی. موضوع گفتگو رو با خانم مریم علایی آغاز میکنیم، کارشناس آفرینش‌های ادبی کانون. درود بر شما خانم علایی، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. خیرد چشم جان است چون بنگری، که بی چشم شادان جهان نسپری. سلام و درود دارم خدمت شما و مخاطبان خوب برنامه وطن فارسی، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما. موضوعی رو که خانم علایی در برنامه امروز میخوام مطرح کنم، و اتفاقا شما خیلی میهمان به هنگامی برای ما هستید در مورد این موضوع، ماجرای زبان مادری و نسبتش با زبان فارسی و زاویه‌ای که کانون با این هر دو موضوع در آموزش‌های خودش طراحی کرده دارد. از این وجه که خب شما می‌دونم که در پایتخت مشغول فعالیت ادبی هستین، اما چنان که شکر و شیرینی از لهجه زیبای شما میباره، میدونم که آذری زبان هستین و این زیبایی رو دوچندان میکنه آنچه ما میشنویم. یک صدا از ده ها صدای دیگری است که در این خاک اجدادی به گوش میرسه. خانم علایی، مثلا در شهر تبریز روزگاری من کار میکردم و میدیدم که اونجا و در هر دو آذربایجان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، موضوع به گفتگویی که بین زبان مادری یعنی زبان آذری و زبان پارسی به عنوان زبان میانجی من ازش یاد میکنم وجود داره و حتی جایی قشنگ تبدیل به یک مسئله میشه. اینکه بچه‌ها خب در خانه ترکی صحبت میکنن، به زبان آذری صحبت میکنن. من میدونم که حالا آذری زبان هامون بین این دو واژه، یعنی واژه آذری و ترکی، یه کمی حساسیت بسیار دارن. من کمی با تساهل و تسامح از واژه آذری استفاده میکنم، امیدوارم که بر من ببخشید. خب روایت های متفاوتی هم وجود داره که زبان ترکی است یا زبان آذری است. با هم به این تفاهم برسیم که از زبان آذری سخن بگیم در این برنامه. در خانه خب به زبان آذری صحبت میکنن، در مدارس اغلب به زبان آذری صحبت میکنن و بجز اینکه حالا در رسانه با زبان میانجی یعنی زبان فارسی مواجه هستن، شاید این تراوش زبان فارسی در مجموعه منظومه زبانیشون کم رنگ باشه و بعد که حالا به واسطه این مجبور به کوچ میشن به سمت پایتخت یا شهرهای دیگر، مثلا در دوران دانشگاه، یک کمی دچار مسئله میشن با این موضوع، یعنی در ارائه های خودشون، تا اینکه بالاخره این تعامل زبانی در دانشگاه خیلی قوی تر شکل میگیره و به یک شکل مطلوبی میرسه. اما به نسبت کسانی که از پایه زبان مادریشون زبان میانجی پارسی بوده، خب یه مقداری به نظر میرسه که بیشتر دچار مسئله هستن. میدونم که مثلا یک آذری زبان اگر موضوع مد نظر خودش رو به زبان آذری بگه، بسیار مؤثرتر و دقیق‌تر میتونه سخن بگه تا اگر در لحظه بخواد ترجمه کنه و به زبان پارسی بگه. کمی در مورد این مسئله حالا در کانون برای ما بگین. میدونم که روزگاری هم یک جشنواره برگزار شد در کانون به اسم جشنواره زبان مادری و اونجا خیلی هم به این نکته پرداختن. این اتفاقی که در کانون میفته و میدونم که قرار هست به هر دو بخش بیشتر توجه کنه در موازات هم، به ویژه در استانهایی که مثلا زبان رایج زبان کردی هست، زبان عربی هست یا زبان ترکی هست، یا حتی گویش مازنی مثلا یا گویش های دیگری که وجود داره، گویش لوری، چه اتفاقی در کانون در استانهای دو زبانه میفته؟
نکته خیلی خوبی، یعنی موضوع خیلی خوبی رو در واقع مطرح کردید. یکی از موضوعاتی هستش که به هر حال خیلی لازم هستش که روش کار بشه، نه تنها کانون بلکه به هر حال ارگان‌های دیگه، سازمان‌های دیگه، نهادهای دیگه، البته توزیع فرهنگ باید روی این مسئله حساس باشن و در واقع بتونن برنامه‌ای رو برای این مسئله داشته باشن، چون همونطور که شما اشاره کردین این موضوع به معنی یک مسئله برای این افراد و کسانی که دو زبانه هستند مسئله برای اینها هستش و در واقع طبیعی هم هست. این طبیعتا کسی که زبان مادریش یک زبان دیگری هست، برای اینکه بیاد و زبان فارسی رو آنچنان که بتونه مثل یک فارسی زبان صحبت بکنه، براش به هر حال خیلی راحت نیست. در این راستا کانون پرورش فکری سعی کرده که توازنی رو برقرار بکنه بین زبان مادری و زبان معیار یا زبان در واقع میانجی این مخاطبان خودش، با فعالیت‌ها و برنامه‌هایی که در این راستا داشته. همین جشنواره زبان مادری که اشاره فرمودید یکی از جشنواره‌هایی بود که اصلا بر اساس این مسئله این جشنواره طرح‌ریزی شد و استان‌هایی که زبانشون زبان فارسی نبود تو این جشنواره شرکت کردند. اهدافی رو دنبال می‌کرد کانون برای برگزاری این جشنواره. یه سری ما با برگزاری این جشنواره به یه سری از نکات و در واقع مسائلی رسیدیم که میتونست خروجی این جشنواره برای ما باشه، برای اینکه هدف از برگزاری این جشنواره هم بود که به یه مسائلی به یه خروجی برسیم که بتونیم این موضوع رو که به عنوان مسئله زبان مادری و مسئله برای مخاطبان ما، مخاطبانی که زبانشون زبان اصلیشون زبان فارسی نیست هست، اون رو بتونیم تقریبا از طریق این جشنواره و بازخوردی که این جشنواره داره بتونیم تقریبا مسئله رو کم رنگ‌تر بکنیم.
شنوندگان ارجمند برنامه وطن فارسی، ما از کانون در این برنامه و گفتگوش با آموزش پرورش بسیار با شما سخن گفتیم. میهمانان ارجمندمون هم از این دو بخش با من همراه بودند در تقاطع آموزش زبان و ادبیات فارسی باشون حرف زدیم و همچنان هم برقرار است. اما در فرصت پیش رو قراره که به قلب این نهادها بریم و در گزارش همکار گزارشگرم جناب آقای نوری ببینیم و بشنویم که چه اتفاقی در حوزه آموزش زبان فارسی در این دو بخش میفته. فعلا به کانون میپردازیم و گزارش ایشان رو از کانون میتونید بشنوید.
دوستان شنونده، قراره که در این بخش گزارشی در خدمت سکا خانم میرشفیعی باشم، کارشناس ادبی، که به ما خواهند گفت از نقش کانون پرورشی فکر کودکان و نوجوانان در حفظ و گسترش زبان و ادبیات فارسی در بین جامعه مخاطبشون که کودکان و نوجوانان هستن. سلام عرض میکنم.
سلام، روزتون بخیر، خسته نباشید. در مورد نقش زبان و ادبیات فارسی در کانون و نقش کانون در حفظ و ترویج زبان و ادبیات فارسی میخواییم صحبت کنیم. مسئله اصلی قبل از این که من بخوام وارد زبان و ادبیات کانون زبان ادبیات فارسی بشه، مسئله این هستش که کانون چه جایگاهی داره در رابطه با کودکان و نوجوانان، حساس‌ترین گروه سنی که ما همیشه به اون گروه سنی میگیم که آینده سازان کشور هستن و فرهنگ کشور ما مبتنی بر فعالیت‌های این گروه سنی در جامعه هستش. اولین کاری کانون انجام میده و رسالتی که داره کشف استعداد، ایجاد نگرش و بینش در بچه های ما هستش، مهارت هایی که اونها بتونن در زندگی پیدا کنن برای حل مسئله، برای پیدا کردن بهترین راه هایی که در زندگیشون ازش استفاده بکنن. یکی از مهمترین مسائلی که تو زبان در کانون مورد توجه قرار میگیره زبان و سپس ادبیات هستش. زبان به عنوان یک مسئله ارتباطی، اینکه روابط بین فردی بر اساس زبان شکل میگیره، خب اهمیت زیادی داره و ادبیات هم که میدونیم مرحله والاتری از زبان هستشون، بخش زیباشناختی رو در بر میگیره. کانون میاد با شناخت بچه ها و معرفی کتاب های مختلف در تمام گروه های سنی، اولین کاری که انجام میده مخاطبان خودش رو با زبان و نقش زبان در آشنا میکنه. حالا این کتاب ها تو گروه های سنی مختلف طراحی شدن بر اساس ویژگی های سنی که اولین هدف هم مهارت های زبان آموزی هست در این کتاب ها در اختیار بچه ها قرار میگیره. بعد مرحله بعدی که گروه های سنی بالاتر میشن، به سمت نوجوان میریم، از نونگاه تا نوجوان، به بخش ادبیات پرداخته میشه. حالا ادبیات در بخش های شعر و داستان، گویند که ما در گروه های سنی پایین‌تر نوشتن خلاق رو هم داریم که مرحله والای از فعالیت ادبی هستش برای شناختن کارکردهای زبان در بخش نوشتاری که منجر خواهد شد در آینده به نوشتار ادبی، حالا در قالب‌های مختلف شعر و داستان، که دوامش گفت شعر و داستان فرهنگ ما رو می‌سازن و باعث میشن که جامعه به اطلاع فرهنگی برسه. حالا ما اینها رو داشته باشیم، در کنارش یه بخشی هم داریم اسم خوانش متون کهن. حالا این خوانش متون کهن انواع متن‌های کهن رو شامل میشه که طبق برنامه ریزی و هماهنگی هایی که در سیاست گذاری های کانون هست این برنامه اجرا میشه، چون اونقدر متون کهن ایران غنی هستن که نمیشه در آن واحد همه رو کار کرد. متناسب با نیاز مخاطبانمون طراحی میشه، متناسب با تخصص مربیامون، آموزش هایی که به اونها داده میشه، کتابکارهایی که تدوین میشه، خوانش متون کهن به طور صحیح هم با بچه ها کار میشه تا رابطه بچه های ما با ادبیات کهن خودشون قطع نشه، در این حال به دنیای روبه جلو هم ارتباط داشته باشن با حفظ معیارهای زبان و نحو زبان فارسی و کارکردهای اون.
بسیار ممنونم، سپاسگزارم از شما.
میکنم، سلامت باشید، روزتون بخیر باشه.
از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ برنامه وطن فارسی رو گوش میکنید. میهمانان عزیز و ارجمندی در جمع ما هستند. نخست با خانم علایی گفتگو رو آغاز کردیم و این دم میهمان دیگر ما سرکار خانم پریسا صدری‌زاده هم کلام خواهیم شد باشون. ایشان چنان که پیشتر گفتم معلم دوره اول ابتدایی و نیز مدرس زبان فارسی به غیر فارسی زبانان هستن. خانم صدری‌زاده درود بر شما و بسیار خوش آمدید.
سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
سپاسگزارم از شما، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم صدری‌زاده، یه رویدادی وجود داره و توجهات رو هم به نظرم داره جلب میکنه، مبنی بر این که وضعیتی داره غالب میشه در حوزه آموزش زبان دوم. یعنی اگر کودکان ما در کلاس اول قرار هست بیان زبان فارسی رو یاد بگیرن به صورت نوشتاری و عملا با سواد بشن، پیش از اون یه روحیه غالبی در خانواده ها بوده که بچه ها مثلا به کلاس زبان بفرستن 3 سالگی یا 4 سالگی و عملا وقتی وارد مثلا 7 سالگی میشن و میان کلاس اول، ظاهراً بخشی از تسلطشون به حوزه‌های مثلا زبان انگلیسی خیلی بیشتر از زبان فارسی که زبان مادریشون هست. یه اتفاقی میفته و اونم این که اینو باش مواجه هستید اصلا. یعنی اگر میخوان یه جمله بگن توش 10 تا لغت انگلیسی به کار میبرن و اینکه این تبدیل به نوعی مفاخره شده، اینکه بچه‌ها حتما باید مثلا یک دوره آموزش زبان انگلیسی ببینن بعد بیان، و اینکه در اون خانواده‌ها این توجه دادن بچه‌ها به حفظ و پاسداشت زبان فارسی اصلا وجود داره، یا اینکه نه اون موضوع مفاخره باعث میشه که اتفاق درستی نیفته و اگر بچه‌ای مدام داره کلمات انگلیسی استفاده میکنه این تبدیل به فضیلت بشه در بین خانواده ها. و ما میبینیم که اصلا نه تنها از اصطلاحات بازی های برخط استفاده میکنن، بازی های رایانی استفاده میکنن، به صورت ناخودآگاه از داشته های زبانیشون در کلاس های زبان میان و توی زبان مادری هم استفاده میکنن. این وضعیت رو حس کردین شما در کلاس درستون؟
بله، کاملا با تو موافق هستم. این موضوع وجود داره. مثلا یک مثال عینی براتون میزنم که خودم تجربهش کردم در کلاس. من داشتم یکی از نشانه های فارسی رو به بچه ها آموزش میدادم، صدای آ بود. خب اولین نشانه هستش که در کتاب فارسی هم مطرح میشه، و یکی از بچه‌ها که کلاس زبان رفته بود قبل از حالا شروع مدرسه گفتش که خانم این همون صدای ای توی انگلیسیه. مشخص بود که این دانش آموز خب کلاس زبان رفته، حروف انگلیسی رو بلده، که حالا من بهش توضیح دادم که خب این حالا ما دو تا زبانی که داریم زبان فارسی هستش، اون زبان زبان انگلیسیه، با هم دیگه متفاوت هستن و نباید ما این دو تا زبان رو با هم دیگه پیوند بدیم. مقوله‌های متفاوتی هستن و زبان مادری ما هم زبان فارسیه و باید اینو یاد بگیریم. ولی بله، این کاملا وجود داره. خانواده‌ای هستن که فرزندانشون رو پیش از مدرسه به کلاس زبان میفرستن و حقیقتا میشه اینو از دو دیدگاه مختلف هم بررسی کرد. خب یه سری از عزیزان هستن که میگن آموزش زبان دوم قبل از شروع مدرسه خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، یعنی حتی بچه‌هاشون رو از سن 1-2 سالگی میفرستن به مدارس یا مهد کودک‌ها و پیش دبستانی‌هایی که دو زبانه هستن و با اینا کار میکنن. بله، روی هوششون تاثیر میذاره، چون بچه‌هایی که دو زبانه هستن حالا طبق تحقیقاتی که وجود داره میتونیم بگیم بهره هوشی بیشتری میتونن داشته باشن در آینده، به موجب اینکه خب دو تا زبان رو دارن یاد میگیرن یا حتی تا زبان رو. ولی خب از اون ور هم بله، تأثیر خودش رو در زبان فارسی میگذارد و بچه‌ها ممکنه حتی نشانه ها رو با هم دیگه اشتباه بگیرن.
بسیار عالی، سپاسگزارم که این توضیح رو فرمودید. من خودم برام خیلی مسئله است. این بچه‌هایی رو میبینم که به تأثیر از اتفاقی که در خانواده هاشون میفته به نظر میرسه که مثلا انگلیسی صحبت کردن یا فرانسه صحبت کردن، در حالی که فارسی رو همچنان فشل دارن صحبت میکنن، براشون تبدیل به یک فضیلت شده و این نکته است که ما باید بهش توجه کنیم. و اتفاقا مثلا با فضیلتی مثل شعر روان خوندن اصلا آشنا نیستن. یعنی این که بیان یه شعر خوب از حافظ، یه غزل خوب از حافظ بخونن، بتونن یه قطعه نقالی داشته باشن اجرا کنن، نه اینا کمتره، اگرچه در جاهایی مثلا مثل کانون حتما با من همداستان هستن خانم علایی که بچه هایی هستن که اتفاقا مثلا خوب میتونن نقل بگن، خوب میتونن شعر بخونن، یعنی این اتفاق تو کانون خیلی پوشش داده میشه و فرخنده است. ما میهمان ارجمند دیگری داریم، در فرصت پیش رو با ایشان آشنا خواهیم شد، از طریق تلفن باشون گفتگو رو آغاز میکنیم.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می‌کند.
فراخوان سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد.
بخش‌های جشنواره.
بخش اصلی در شش قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگ داشته استاد شهریار.
لرد خزانم در آب و گل میکن، به جان و دل گل مینای باغ مینونم.
فضای مجازی و رادیو نما.
و این فرهنگ رو نمیشه شناخت جز از طریق آموختن زبان فارسی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیو.
بخش مردمی.
جلو هم ارتباط داشته باشن با حفظ معیارهای زبان و نحو زبان فارسی و
کار. نشانی ارسال آثار رادیو فرهنگ نقطه .ir. مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403.
صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی.
سپاسگزارم که این لحظه ها رو در کنار برنامه وطن فارسی از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ سپری میکنید. مهمان ارجمندی به جمع پیوستن و از طریق تلفن همراه خواهیم بود با سرکار خانم نگین صدریزاده، کارشناس ادبی کانون پرورش کودکان و نوجوانان. میدانم که پیشتر از این در بخش کارشناسی استانی هم حضور داشتن و میتونن یک تصویر تمام نما از وضعیت زبان و ادب پارسی در بخش‌های گوناگون کانون برای ما ارائه کنن. درود بر شما خانم صدریزاده، بسیار خوش آمدید.
سلام بر شما آقای محمدیان گرامی، سلام بر شنوندگان عزیز.
خانم صدریزاده، یه اتفاقی افتاد که پیش درآمدش رو من خدمت دوستان گفتم، حالا نمیدونم که شنیدید یا نه، با ما همراه بودید.
بله، بخشی رو شنیدم.
درود بر شما، سپاسگزارم. شما در بخش ستادی آفرینش‌های ادبی مشغول فعالیت هستید، روزگاری بله. در بخش استانی هم بودی، در استان تهران.
بله، با افتخار.
خواهش می‌کنم. مخاطبین شما در آفرینش‌های ادبی مخاطبین قشری بودن، یعنی کس بودن که دغدغه اصلیشون اصولا زبان و ادبیات فارسی بود، یعنی مثلا کتابخون بودن، دست به قلم بودن، دایره واژگانشون زیاد بود، منتها بخش ادبی و کارشناسانشون برای اینکه برخی اتفاقات زبانی نابهنجار رو در مجموعه آموزش‌های کانون یا در خود رویدادهای بزرگی کانون بتونن پوشش بدن، به نظر میرسه که اصلا در گفتگو نیستن با بخش‌های دیگه. مثلا شما یه تعدادی عضو دارید، با همونها کار میکنید و همونها هم اتفاقا بالیده میشن. منتها خب بچه‌ای که مثلا علاقش به کلاس نقاشیه یا اصلا همین موضوعی رو که با خانم صدریزاده دیگر که ظاهرا خواهر شما هم هستن، درسته؟
بله.
مطرح کردیم، به نظر میرسه که آفرینش‌های ادبی برنامه‌ای برای این اتفاقا نداره و بسنده کرده به همون مخاطب، حالا به قول فرنگی‌ها الیت یا اون نخبه خودش. آیا این رو اصلا موافق هستین، همداستانید با من؟
بله. حالا آقای محمدیان، چون در واقع شما هم کانون بودید و جنس کانون رو میشناسید خوشبختانه، خیلی میشه راحت‌تر گفتگو کرد. اتفاقا به خاطر همین دغدغه و همین مسئله بود که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان امسال در سطح ملی طرحی رو برنامه‌ریزی کرده به اسم طرح ترویج و توسعه زبان و ادبیات فارسی، و این طرح قصدش بر این هستش که بچه ها بتونن به صورت گسترده تر و در سطح ملی با روش های مختلف با متون ادبیات فارسی آشنا بشن.
بله،
و بچه هایی که سلایق مختلف دارن، حالا از بچه هایی که علاقه دارن به خواندن متن، یا بچه هایی که به تصویرگری علاقه دارن، به هنرهای نمایشی علاقه دارن، با هر طیفه در واقع سلایق متفاوت و استعدادهای متفاوت بتونن در این طرح سهیم بشن و هم متن بخوانند و هم خواندن در واقع به اون معنایی که مد نظر داریم که قرار هستش که فراتر از خوانش صرفا باشه و منجر بشه به یک بینشی و یک ارتباط عمیق‌تری با متن و هم اینکه بتونن بر اساس متن اثری تولید بکنم که میتونه بازآفرینی باشه، تصویرگری باشه، تولید پادکست و کتاب‌های رادیویی باشه، حتی عروسک بسازن بر اساس شخصیت‌هایی که در داستان‌های ادبی و ادبیات کهن ما وجود داره. این طرحیه که انسان دقیقاً به خاطر اینکه مخاطب‌های کانون پرورش فکری و کودکان و نوجوانان طیف گسترده‌ای هستن از سلایق و علایق و استعدادهای متفاوت، کانون اومده در واقع با طراحی این تلاش کرده که بچه ها رو با توجه به علایق متفاوتشون جذب کنه و از اونها بخواد و در طی در واقع یک فرایند مثل سایر فرایندهای کلاس های کانون که غیر مستقیم هست آموزش ها، در یک فرایند غیر مستقیم بچه ها با متون ادبی روبرو بشن، مواجه بشن، متن رو بخونن و بر اساس اون بازآفرینی کنن یا تصویرگری یا در واقع بر اساس علاقه خودشون با متن سهیم بشن و با جهان در واقع ادبی اون متن ارتباط بگیرن. من فکر میکنم که این طرح میتونه تا حد زیادی پاسخگو نیازهای که در واقع شما بهش اشاره کردید، اون جنس نیازها رو تا حدی امیدواریم که بتونه برطرف بکنه.
بسیار خوب، ایده‌ای هست مبنی بر این که اصولا شما زمانی تربیت زبانی میتونید داشته باشید که هیچ قصدی برای این تربیت زبانی نداشته باشید، یعنی این که اگر شما بخواید هی تأکید کنید که مثلا از این واژه اوکی استفاده نکن، از اون واژه استفاده نکن، اینطوری سخن بگو، اونطوری سخن بگو، شاید هیچ اتفاق درست و دقیق نیفته. اما اگر مجاورت زبانی که برای بچه‌ها داره رخ میده در محیط مدرسه، در محیط خانه، یه مجاورت زبانی صحیح و سالمی باشه، همین بازتاب رو ما در بیان و گفتار بچه‌ها میتونیم حس کنیم. فکر میکنم طریقی که شما در موردش صحبت کردید این که شما اصلا به سراغ متن برید، حالا با متن عروسک درست کنید، با متن قصه بگید، با متن نمایش عروسکی ایجاد کنید، همین باعث این میشه که دایره لغات شما بسیار بشه، با یک سطح فاخرتری از زبان بچه‌ها مواجه بشن و این اشکالات و ایرادهای زبانی درشون کمتر رخ بده. درست متوجه شدم؟
بله کاملا، دقیقاً همینطور هست آقای محمدی.
بسیار.
در واقع قرار نیست که بچه‌ها با متن که روبرو میشن هدف درسته که منجر میشه به این که در نهایت زبان فارسی، دستور زبان فارسی، املای فارسی و مهارت‌های زبانی، اون مهارت‌های چهارگانه تقویت میشه، اما به صورت غیر مستقیم، یعنی همون اتفاقی که توی سایر کارگاه‌های کانون پرورش فکری اتفاق میفته.
بله بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. سرکار خانم نگین سعدی‌زاده، کارشناس آفرینش‌های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، که در این گفتگو با من همراه بودید، براتون آرزوی تندرستی می‌کنم.
ممنونم. من هم همینطور برای شما و شنوندگان عزیز. خدا نگهدار.
بهروز باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. حالا بحث کانون شد، من یه خاطره خیلی کوتاهی رو هم تعریف کنم براتون، و اون اینکه منم ابتدایی بودم، عضو کانون محله خودمون بودم.
بله.
بعد ما رو به یک اردوی بردن، اردوی ادبی، و آقای ناصر کشاورز که امیدوارم هر جا هستن تندرست و سرسلامت باشن، همراه ما بودن در اون اردو، و خب ما رو بردن به یک جایی که درخت های گردوی بسیار داشت.
بله.
من با آقای ناصر کشاورز هم توی داشتیم قدم میزدیم، و خب من راسته فکرم پنجم ابتدایی بودم اون روزگار، ماجرای خیلی سال پیش هست، ایشون خیلی هم جوان بودن ماشاءالله. بعد ایشون یه برگ از درخت گردو کندن و شروع کردن به خوردن اون برگه. خب برای من خیلی عجیب بود که ایشون چرا مثلا برگ درخت گردو دارن میخورن اونها. شما گفتم چی میخورید استاد فلان؟ گفتش که ببین یه شعری توی سر منه در مورد بوی گردوهای کال، و من اگر که الان این نفهمم که این چه مزه‌ای میده، این برگ تازه درخت گردو، هیچ وقت نمیتونم این شعر رو به سامانش کنم، خیلی تو سر من داره میگرده. بعدها من متوجه شدم که ایشون یک کتابی رو منتشر کردن اصلا به اسم بوی گردوهای کال. یعنی من در جریان زایش این اتفاق شاعرانه در ذهن ایشان بودم و این خاطر همیشه از کانون در ذهن من زنگ میزنه و برام معنا داره. از هر دو میهمان عزیز و ارجمند اون سکه خانم پریسا سعدی‌زاده و خانم مریم علایی سپاسگزارم که در این برنامه وطن فارسی با ما همراه بودن. هر دو عزیز رو به خدا میسپارم. همینطور بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند برنامه وطن فارسی که امروز هم با ما همراه بودیم. این برنامه به نشان روشن حفظ، پاسداشت و ترویج زبان پارسی به شما تقدیم میشه تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. خدا نگهدار.